اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبی محترمش بفرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به نیم نگاه رادیو سلامت. من زهرا حاجی زاده هستم. از اونجایی که انسان موجودی پیچیده با ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی و همینطور معنویه، سلامت انسان هم دارای ابعاد متفاوتیه. خیلی از ماها با بعضی از مفاهیم سلامت مثل سلامت جسم، سلامت اجتماعی، روانی آشنا هستیم، اما سلامت معنوی هم مثل سایر ابعاد سلامت در سلامت کلی افراد نقش تعیین کننده‌ای داره. در نیم نگاه امروز که از گروه سلامت روان تقدیمتون می‌کنیم، به موضوع سلامت معنوی و نقش اون در ارتقای سلامت فرد و جامعه نگاهی کلی خواهیم داشت. مسیرهای تماس با این برنامه دوستان، شماره تلفن 22-65-28-76 هست، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. اگر شما هم نقطه نظری دارید درباره موضوع برنامه امروز، سلامت معنوی و نقش اون در ارتقای سلامت فرد و جامعه، خواهش میکنم که از طریق مسیرهای ارتباطی که خدمتون عرض کردم و تکرار میکنم 22-65-28-76 و 3102 نقطه نظرها و همطور پرسشهای خودتون رو مطرح کنید. ساعت 12:33 است. برنامه نیم نگاه رو از گروه سلامت روان میشنوید و در حدود 40 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و تعامل داشته باشید در برنامه نیم نگاه از طریق 22-65, 28-76 و 3102. همطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، امروز میخوایم راجع به سلامت معنوی و نقش اون در ارتقای سلامت فرد و جامعه صحبت کنیم. هرچند که سلامت معنوی به عنوان یکی از ابعاد جدید سلامتی و شاید آخرین بُعد و مطرح شده، اما واقعیت این هست که این بُعد از سلامتی هم به اندازه ابعاد دیگه سلامتی در ارتقای سلامت فرد و جامعه نقش داره و بعضی دوستان میگن که در واقع سلامت معنوی جزئی پایه‌ای در چارچوب ابعاد سلامت هست. با همراهی کارشناسان محترم برنامه، امروز راجع به سلامت معنوی و نقش اون در ارتقای سلامت فرد و جامعه صحبت خواهیم کرد. در نیم نگاه امروز یک تعریف کلی خواهیم داشت از سلامت معنوی و حالا تاریخچه اون. چرا باید به این بُعد از سلامت اهمیت داد؟ آیا سلامت معنوی بر ابعاد دیگه سلامتی، یعنی سلامت جسم، سلامت روان و سلامت اجتماعی، حالا چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی تأثیر میگذاره؟ آیا ابعاد دیگه سلامتی هم بر این بعد از سلامتی تأثیرگذار هستند؟ و اگر انشاءالله برنامه ما دوستان فرصتش در واقع طوری باشه که بتونیم راجع به راهکارهای ارتقای سلامت معنوی صحبت کنیم، حتما این بخش رو هم تقدیم شما خواهیم کرد.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
متشکرم که با نیم نگاه رادیو سلامت همراه شدید. برنامه نیم نگاه دوستان شنبه تا چهار شنبه تقدیمتون میشه، ساعت 12:30 تا 13:10 و روزهای شنبه این برنامه از گروه سلامت روان تقدیم شما عزیزان میشه. اشکرم امروز من در خدمتون هستم در غیاب همکار عزیزم سرکار خانم دکتر رحیمیانی، و قرار هست که با همراهی کارشناسان برنامه، یعنی جناب آقای دکتر محسن ایمانی که ایشون روانشناس هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و همینطور جناب آقای دکتر شریفی یزدی که ایشون هم جامعه شناس و روانشناس اجتماعی هستند و عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده، میخوایم راجع به سلامت معنوی و نقش اون در ارتقای سلامت فرد و جامعه صحبت بکنیم. شما عزیزان هم میتونید ما را همراهی بفرمایید. خواهش میکنم که راه های ارتباطی ما رو به خاطر بسپارید. شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه 30102. ارتباط ما با جناب آقای دکتر محسن ایمانی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس برقرار شده. آقای دکتر ایمانی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
خواهش میکنم، سلام از من خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم آقای دکتر، انشالله در جای مستقر شدین که ما بتونیم صدای در واضح از شما داشته باشیم. آقای دکتر ایمانی من در خدمتتون هستم. به حال قرار هست که امروز راجع به سلامت معنوی صحبت بکنیم. نمیخوایم به این مقوله ورود بکنیم که به هر حال تعاریف مختلفی از سلامت معنوی وجود داره و عوامل متفاوتی درش تعیین کننده است، اما اگه ما بخوایم یک تعریف کلی که حالا تقریبا مورد تایید اکثر در واقع افراد با دیدگاه های مختلف قرار گرفته، شاید سازمان بهداشت جهانی و حالا اون کشورهایی که اونجا عضو هستن، خواهش میکنم یه تعریف کلی از سلامت معنوی برای ما بفرمایید.
بله، بعضی از این سوال نظرم اشاره کردن که منظور از سلامت معنوی یه حالتی از مثلا دیدن و وجود داشتن اشاره میکنه که فرد دارای احساس های مثبتی هستش و ارتباط فرد رو با خودش در نظر میگیره و اینطور اعتقاد من به یک نیروی ماورایی و فطرت در روح بشری که در حال فرد توی این حالت میتونه احساس خوبیت رو داشته باشه، میره به کمال و احساس رضایتمندی، خلاصه عشق و احترام و نگرش مثبت رو در وجود خودش بیاره و اینطور اون آرامش و توازن درونی در وجود خودش حس بکنه و در واقع باعث میشه که فرد خود زندگیش یه جوری زندگی هدفداری بشه، مثل اینکه ما توی فرهنگ خودمون میگیم قصده ای که از جویداتی میدود در طی انجام کاری میدود. بعد یه ارتباطی خلاصه با قدرت متعالی، حالا ما در واقع میشه به این که حوزه معنویت وسیع تره ولی حوزه دین خاص تره، همطور که ما در دیانت مثلا ارتباط با خداوند رو مطرح میکنیم و میل به تعالی رو داریم که گفته میشه ما ز باداییم و بادا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم. به این چه مولوی شده میکنه؟ ای خوشحال دوست که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. این میل به تعالی رو ما میتونیم اینجا ملاحظه کنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر چقدر اشاره به جایی داشتین به همون موضوع احساس رضایتمندی و اون نگرش مثبت در بحث سلامت معنوی که آن حالا به زعم خودم میتونه تکمیل کننده سایر ابعاد سلامتی هم باشه، یعنی تا یک زمانی خود سازمان بهداشت جهانی هم تعریفی که از سلامت داشت اصلا این بود از سلامتی درش نمی گنجید و بعد در گذر زمان این بود مطرح شد، شاید به عنوان جدیدترین بود باشه ولی من فکر میکنم یک بود تکمیل کننده است. بفهمید، خواهش میکنم.
بله خوب، میدونید در گذشته اساسا علم پوزیتیویستی انسان رو یه موجود سه‌بعدی دید و میگفت که بایو سایکو سوشال، انسان یه موجود زیستی روانی اجتماعی هستش، ولی بعد دیدن که به هر حال این گرایش واقعا جدید هم نیستش، توی وجود بشر در طول تاریخ بوده و اون بحث اسپریچوالیتی و خلاصه معنویت و روحانیت توی وجود انسان هستش. در انسانی که الان سازمان بهداشت جهانی در واقع معرفی میکنه یه انسان در واقع چهاربعدی هستش، با یو سایکو سوشال اسپریچوال، زیستی روانی اجتماعی و معنوی. بذار به این معنا میشه گفت که انسان رو میشه در واقع در معنای کامل و دقیق و هر چهار بود انسان رو در نظر گرفت. بذار مثلا دین و دیانت رو تحت عنوان بود چهارم در وجود انسان مطرح میکنن. من این نکته رو خدمتتون بگم که برخلاف شما وقتی بحث سلامت مطرح میشه، مثلا سلامت روانی، سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی رو مطرح میکنن. حتی یافته ها اگر بخواییم بگیم که آثار معنویت در وجود انسان چی میتونه باشه، مصادراتی که انجام شده روی افرادی که دچار برخلاف بیماری بودن و مبتلا به همودیالیز بودن، دیدن که خب این بیماری باعث میشه که اختلال در کیفیت زندگی فرد پیدا بشه و همینطور سلامت روانی او رو دچار مشکل میکنه. دیدن که وقتی فرد برخلاف حالا با پیدیتست و کوستس از اون طرف در واقع گروه گواه و آزمش اومدن کار تحقیق انجامدن، دیدن که دعا و اون گرایش به زمینه های معنوی نقش مهمی در قبول بیماری داره که فرد بیماری رو قبول بکنه و از اون طرف اثر در واقع کاهشی داشته روی آشفتگی های روانی فرد و باعث شده که فرد انگیزه مثبت درمانی رو پیدا بکنه. و این دعا تونسته تأثیر بذاره بر سلامت معنوی بیمارانی که مبتلا به همودیالیز بودن و اینها ده هفته هر دو صبح مثلا 20 دقیقه دعای توسل رو میخوندن و بین گروه گواه و آزمش که آزمش 88 نفر انجام شد که گروه گواه و آزمش هر کنون 44 نفر بودن، دیدن که خود این سلامت خلاص معنوی که در اثر دعا پیدا میشه در اون گروهی که برحال تحت عنوان مداخله درمانی برایشون صورت میگرفته، دیدن که تونستن به میزان بالایی اثر مثبت رو بر حالات روانی و سلامت جسمانی اونها بیابن. برای که در واقع آزمایش که این مداخله انجام نشه بود در حد مثلا متوسط و خلاص وضعیتی که داشتن در حد متوسط بود.
بله بسیار خوب.
که سلامت معنوی در بود جسمانی خاص هم میتونه اثرگذار باشه. میدونید بیماری هایی رو داریم تصمان بیماری های سایکوفیزیولوژیک یا سایکوسوماتیک، بیماری روانتنی که اون استرس و فشارهای درونی که فرد وارد میشه باعث میشه که آثاری در جسم فرد پیدا بشه، مثلا مثل کلیت روده، میگیرن در واقع بیماری‌هایی مثلا از این دست، حتی طبیعی یونجه مثلا حساسیت بالا، حتی زخم مده، زخم اسنا، عشق، حتی کنسر و سرطان رو هم که از بیماری‌های روانتنی گاهی تلقی میکنن. بگم که اگر در واقع ما به سمت مسائل معنوی بریم سری سالات فشار باید کارش پیدا میکنه و باعث میشه که به هر حال اون فشار رو و فشار روانی ها کم بشه، آرامشی پیدا کنیم و این آرامش میتونه روی سلامت جسمانی و روی فیزیکی ما اثر گذار باشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. حالا ما در بحث نمیدونم اینم اینجا مطرح کنیم، به نظرم آقای دکتر مثلا ما در بحث برخورد افراد یا مواجهه افراد با پدیده مرگ این موضوع رو خیلی خوب میتونیم لمس کنیم. ایده خیلی راحت باهاش کنار میام و ایده خب براشون سخته. نمیدونم اگه امکان داره یکم راجع به این موضوع صحبت کنیم که بحث در واقع سلامت معنوی چقدر در مواجهه با این پدیده میتونه تاباوری ما رو افزایش بده یا برعکس اصلا خود تاباوری ما در پدیده مثلا پندمی کووید اینو در پرستارا آقای دکتر دیدیم که چقدر اون تاباوریشون رو اون بحث سلامت معنوی داشت تاثیر میذاشت. این تاثیر متقابل این دو عنصر رو بر ما بفرمایید.
بله خب وقتی فردی حالا ما اینو اشاره کنیم به اینکه بحث تاباوری و خلاصه مقاومت و صبوری و شکیبایی و حلم در فرهنگ در واقع روانشناسی و فرهنگ دینی مطرح میشه، یه ندیسی از پیامبر ایشون میفرمان که انسان با ایمان مثل درخت میمونه که ریشه عمیقی در خاک داره، در برابر تون باد حوادث خمالاست میشه و از ریشه در نمیاد. همیزن که از جبل راسخ دایو خرده کل عواسه انسان با ایمان مثل کوه استقاره. خب ببینید ولی انسان کافر تشبیه میکنن به درخت که ریشه عمیقی در خاک نداره و در مقابل تون باد حوادث از ریشه در نمیاد. پس خود در واقع دیانت، خود در واقع سلامت معنوی باعث پایداری و مقاومت میشه. از اون طرف هم وقتی ما رضایتمندی میگه مثلا حال بابا طاهر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی دست و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و دست و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این هست مقام زهزار و رضایتمندی هستش. زهزار نگاه میکنیم میبینیم که آدم هایی که حالا این اریکسون هم مطرح میکنیم کسانی که خوب زندگی کردن در اون دوره پایانی خیلی راحت در واقع مرگ رو میپذیرن و کسانی که بد زندگی کردن دوست دارن یه عمر دوباره‌ای داشتن و این عمر رو از نو طی میکنن و به روش درست سعی میکنن که این عمر رو سپری بکنن. بذار خب مثلا این بعضی خیلی خوب از تجربه استفاده میکنن، این رو شهید متحدی توصیه بکرد فرزندانشون میگن دخترشون که مرد خردمند هنرپیشه رو اون دو بایس در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار اینه کاش ما دو عمر داشتیم ندی اون تجربه پیدا میکنم تو عمر دو اون تجربه به کار میبردیم.
بله
دخترم بعضی چنان پخته زندگی بکنن که گویی هر دو عمر رو به یک بار داشتن، یعنی این بار یه عمری داشتن تجربه کردن و یه عمر دوم دارن تجربه رو به کار میبردن. من فکر میکنم آدم هایی که در واقع خوب زندگی کردن، درست زندگی کردن، حتی اینها چون مرگ رو دقای اداهی میبینن اشتیاق هم دارن که علیه السلام مثلا مصداق بارز این هست میکنن و الله خود در لعبی طالب آن از رو به موت به نتفله به صدی عمره، یعنی به مرگ اون چنان مشتاق هستش از خلاصه اشتیاق کودک به مثلا حالا شیر مادر است، مادر این اشتیاق بیشتر هست.
خب
چون واقعا مرگ رو در واقع مواجهه با خداوند و دقا الهی میبینن از این که مثلا شما بلاخره یکی از مشکلاتی در اگزیستانسیالیسم مطرح میشه واقعا مرگ چجوری حالا با این آدم مواجهه بشه و اینها من ساعت اگزیستانسیالیسم من احساس تنهایی دارم، احساس در ناامیدم و اضطراب اگزیستانسیال رو دارم ولی انسان با من هیچ خودم اینها رو نداره، یعنی از اون بر امید داره با ترمتون رحمت سلاحی نامونیست هر جا باشه خدا هست این نمون تو بر دو فستم نوش خورده آدی همه جا عکس رو خیال تموندید. از اون طرف اصطلاح نداره ادا به ذکر الله تطمئن و غروب با یاد خدا دلها آرامش پیدا میکنه، دل آرام گیرد به یاد خدای. اینی که من فکر میکنم وقتی شما نگاه میکنید فردی که در حال به سمت معنویت میره و گرایش معنوی و الهی پیدا میکنه در فرهنگ ما، این آدم توی همه زمینه ها حتی در بعد اجتماعی هم وضعش متفاوته. مثلا به فکر دیگرانه، من اصل و اولا یحتن و به امور مسلمی فلای سر مسلمی، یعنی اگر مسلمی شبیه صبح کنه و در فکر سایر مسلمان ها نباشه مسلمان نیست. خب و این اشعار سعدی که حالا سازمان ملل هم در روی نوشتن ترجمه حدیثی از پیامبر هست که بنی آدم اعضا یک فکر کردن که در آفرینش دید بخورن چوزی به درد و روزگار دیگر اصفارا نماند برای تو کسی مهنت دیگران بیغمی نشود که نامد دهند آدم. پس آدم دیگران رو باید بر خودش مقدم بذاره. بزن میگه سایه خوشی سواران طلب رنج خود و راحت یاران طلب. این آدم دیگران رو بر خودش مقدم میذاره، احترام میذاره، سعی میکنه مشکلات رو حل بکنه. و ما داریم که حالا خوبه برای کسانی که بعدا مشغول هستن به کار و خدمت به دیگران، اینطور یه مشکلاتی که دیگران پیششون میارن در واقع هدیه خداوند به سویشون ماست. یعنی از طریق ما شما میتونید در واقع به منطقه بالاتری برسید، به خدا نزدیکتر شید وقتی که قدمی برای هر بار مشکل دیگران برمیدید، چون میبینید که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینید گناه هست. یا من پسند توی توان کرد که بسی فقیر و مستر سر ره گذر بمیدن دو تو را خبر نباشد. در غم دیگران بودن که حالا امروز هم یه قرض بحث نظریه غمخواری رو خانم ندیم مطرح میکنه، سیاری آفکر میکنه، یعنی به حال در غم دیگران بودن حتی اون نظریه غمخواری. بعد دیگه متاسفانه در فرهنگ فردگرای امریکایی این نظریه چندان قابلیت گاور نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. این بود از سلامت معنوی، یا بگیم که این تأثیر یا نتیجه سلامت معنوی اجتناب از خودبینی، من فکر می‌کنم خیلی اهمیت داره. این که باعث میشه که افراد شبکه‌های حمایت اجتماعی رو در واقع بناگذاری بکنن، از مدیریت استرس در بحث سلامت معنوی اتفاق میفته و معنا دادن به خیلی از مسائل مثل حوادث زندگی که حالا مرگ هم در واقع یکی از اونها میتونه باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر، خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشین. یه فاصله ما از دوستان میگیریم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. اینجا رادیو سلامت. ۲۲۶۵۲۸۷۶ و ۳۱۰۲ مسیرهای تماس با نیم نگاه رادیو سلامت هست. امروز هم به موضوع نقش در واقع سلامت معنوی در ارتقای سلامت فرد و جامعه در نیم نگاه پرداختیم. جناب آقای دکتر محسن ایمانی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر ایمانی خیلی ممنونم، چقدر زیبا در واقع سلامت معنوی رو یک تعریف کلی ازش داشتین، از تأثیرات سلامت معنوی بر زندگی هر کدام از ما. اما ما قرار هست که از سوی دیگه هم به سلامت معنوی نگاه کنیم و اون هم حالا شما در مورد تأثیر سلامت معنوی بر ابعاد مختلف سلامتی و حالا عکسش هم خواهش میکنم برای ما بفرمایید. ما در واقع اینجا نگاه کنیم به اینکه افرادی که سلامت روان دارن و سلامت جسم دارن اون چقدر میتونه رو سلامت معنویشون تأثیر بگذاره و بعد هم انشاءالله سوال دیگه رو مطرح میکنم در خدمتتونم آقای دکتر. ما صدای آقای دکتر ایمانی، گویا ارتباط ما با آقای دکتر ایمانی قطع شده. بگم که در نیم نگاه امروز درباره سلامت معنوی و نقش اون در ارتقای سلامت فرد و جامعه صحبت میکنیم. جناب دکتر محسن ایمانی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس برنامه هستن که گویا به طور موقت ارتباط ما با ایشون قطع شده. اگر دوستان میخوان که یه فاصله موسیقی به ما بدن، ولی من بگم که راه ارتباطی ما 2265-2876 هست، همینطور 3102. آقای آقای دکتر ایمانی؟
بله خدمت شما.
گویی ارتباط ما برای چند لحظه قطع شد. من عرض کردم که چقدر زیبا در واقع سلامت معنوی رو برای ما تشریح کردیم و اینکه رو ابعاد دیگه سلامتی چه تأثیری میتونه داشته باشه. حالا ما در بود اجتماعی هم قرار هست که با آقای دکتر شریف یزدی صحبت کنیم، اما من سوال دیگه از شما بپرسم و بیش از این موضوع وقت شما نشم. آقای دکتر، ما از سوی دیگه هم به این موضوع نگاه کنیم، این که ابعاد دیگه سلامتی چه تأثیری بر سلامت معنوی دارن. خب به هر حال همه به این موضوع رسیدیم، به طور یعنی متفق القول هستیم، به این اجماع رسیدیم که تمام ابعاد سلامتی میتونن رو هم دیگه تأثیر بگذارن. در خدمتتون هستم آقای دکتر ایمانی. آقای دکتر ایمانی، شما صدای من رو میشنوین؟
الان بعد سوال
از خواهیم کنم، شما متوجه سوال من شدید؟
بفهمید.
آقای دکتر اجازه بدین که از تأثیرات در واقع ابعاد دیگه سلامتی بر سلامت معنوی از شما بشنویم، بود جسمانی و بود حالا روانی.
بگیم که در واقع سلامت معنوی چه تأثیر روی ابعاد دیگه داره.
بله، این بود رو تقریبا برامون صحبت کردیم، بفهمید اگر نکته باقی مانده میشنویم.
من توی بود اجتماعی هم من خواستم خدمتشون یه اشاره دیگه بکنم.
بله حتما بفهمید. آقای دکتر شریفی یزدی هم به ما ملحق خواهند شد، شما بفهمید. خواهش میکنم.
بله بزرگوارید. من دیدم که وقتی فرد از سلامت معنوی برخوردار باشه، کسی که در واقع به دنبال حمایت اجتماعی هست، یعنی دیگران در واقع براش ارزش دارن و میخواد که خدمتی به دیگران بکنه و افراد اجتماع براش موضوعیت دارن، یعنی ابعاد ارتباط انزوی که ارتباط فرد با خدا هست، که ارتباط فرد با خودش، یکی با جهان طبیعت، یکی با دیگران، یعنی این موضوع خیلی مهم. ما داره توی روش نیست که وقتی روابط بین فردی و اینترپرسونال خوب انجام میشه، باعث میشه که در واقع فرد خودش از سلامت روانی خوبی برخوردار شد و همینطور دیگران. مثلا اون فردی که حرمت دیگران رو نگه میداره، به دیگران خلاصه ارزش میده و برای ما ارزش قائل هستش، باشون رفتار بهش سخیف نمی کنه، این رو در واقع بندگان خدا میدونه. من همشه میگم خداوند ما رو از یک پدر مادر آفریده. پس ما همه با هم فامیلیم، نسبت هم دور شد. حالا توی فرهنگ ما هم اینو میگن، میگن آدم گوشت فامیل رو میخوره ولی استخونشو دور نمیدونه. ببینید، پس ما اگر همه افراد جامعه رو فامیل خدا بدونیم، کاملا رفتارون با اونها متفاوت میشه.
همینطور
دیگه احساس کنیم که اینا غریب و بیگانه اصلا، یه رفتار دیگه انجام میده. بذار در دیانت الهی در واقع این خودی بودن مهمه که ما اونها رو در واقع چی بدونیم، در واقع فامیل خودمون بدونیم، با اونها نسبت بدیم، بذار حرمتشون بگم، کمک میکنه به حد مشکلاتشون، دستگیری از مثلا بی‌نوالگی، مثلا یتیمی میبینیم درون برای مثلا میسوزه، علی اصلاح الله از داخل الایتام، از اون بر سعدی میگه که پدر مرده را سایه بر سر فکن، مبارش بی افشان و خارش بکن. یعنی ما دیگه پس بی تفاوت از کنایه کردیم امور نمی کنیم، خب سعی می کنیم در حال کمکش کنیم، اگه خوابی در مثلا پایو هست به در بیاریم، سایه بر سر رو بی افکنیم اگر در آفتابی هستش، و دست بر سر رو میکشیم چون کاستی محبتی هست، رو میگم به تعداد موهایی که از دست شما بود میکنه، خدا برای شما خسته نمیده، چون دیگه مادر نیست که دستی بر سر میشه، یا پدر نیست که دستی بر سر، و شما جبران میکنید این محبت و کمبود محبت رو برای این فرزند. لذا این نکته مهمه که خدا هم به پیامبر میفرماید فرمان یتیم است بلا تخر. خب یعنی اینکه با یتیم مهربان باشیم، قهر نکنیم، و از اون این توجه خود یکی از مصداق‌ها در آن مصداق‌های حمایتشون بعد حمایت مالی ما دادیم. حالا اون زمان در واقع پرورشگاه نبود، پیامبر می‌فرمان که کودکان یتیم رو ببرید در سر سفره‌های خودتون بزرگ کنید، میدونید. و امروز هم دنیا قدر است این که ما به جای پرورش باید شبیه خانواده داشته باشیم، شبیه خانواده چیز روز کنیم، به بچه ها تعلق به خانواده داشته باشن، نگم توی مثلا فلان پرورش کنم، نه توی خونه فلان، توی کوچه فلان، با پدرکی فلان در اون زندگی میکنم. ببینید یعنی شبه خانواده. پس برخواه میخوام بگم که ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا حمایت از سالمندان، خب بالاخره یه فرد سالمندی هستش میخواد مثل سواد شد،
بله بسیار عمالی،
به احترامون پا میشه، میگن به دار حرمت موی سفید پیران را زی جای پیش به تعظیم صبح دم برخیز. این در واقع صاحب تبریزی که میگن صاحب از خاک پاک تبریز است، در چه سرگیز از گل شیراز، میگم چون که به احترام سفید تو پا میشی و خدا رو برسیم به احترامشان سفید از جای برخیز
خیلی
آره. یه وقتی